أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب به حمد الله موفق شدیم تعدادی از وظایف خودمون رو در ایام غیبت شناسایی کنیم و انشالله توفیق پیدا کنیم بر عمل کردن به اونها. آخرین بحثی رو که داشتیم این بود که استحباب داره انسان در فراق مولا و سرور خودش هم گریه کند، هم این که دیگران را بگریاند، و اگر این که ضرورتی پیش آمد و اون حال مناسب جهت بکا رو نداشت خودش رو شبیه گریه کنندگان حداقل در بیاره. احادیث این باب رو گفتیم به دو دسته تقسیم میشن. بعضی از اونها بود که کلیت استحباب عزاداری و ذکر مصیبت‌های مربوط به میعتهار علیهم السلام رو بحث میکرد. گروه دوم اونهایی بود که در سیره متشرعه یا در خود سیره اهل بیت عصمت و طهارت این مطلب رو اثبات میکرد که خود اهل بیت هم نسبت به فراق حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در غم هستند و گریه میکنند. حدیث آخری که بحث کردیم که طویل و زیل بود و به حمد الله منافع کثیری داشت، مطالب زیبایی رو یاد گرفتیم. حضرت امام صادق علیه السلام پس از اون که بعضی از اصحابشون بر ایشون وارد شدن و متوجه شدن ایشون حال عزا دارن و به شکل انسان مصیبت زده در بیت خودشون حضور پیدا کردن، علت رو جویا شدن. حضرت گفتن که در فراق حضرت صاحب الزمان هست. حدیثی رو نقل کردن و مطالبی رو نقل کردن از امام صادق علیه السلام که حضرت در اونجا فرمودن که در حضرت صاحب الزمان شباهتی است به سه تا از انبیا، که این رو عرض کردیم. شباهتی بود در ولادت به حضرت موسی علیه السلام و نکاتی که در اون بود، شباهتی بود در غیبت به حضرت عیسی علیه السلام و نکاتی که در اون بیان کردن حضرت، و مطلب سوم شباهتی بود برای غیبت حضرت صاحب الزمان و طولانی شدن اون با اون چیزی که در موضوع حضرت نوح علیه السلام اتفاق افتاد. به این نتیجه رسیدیم که یکی از حکمت‌های عظیمی که در طول غیبت هست، در این که غیبت باید طولانی تر باشه، این بود که افرادی که ادعای ایمان دارن ایمانشون محک بخوره، مشخص بشه که آیا اینها واقعا راستگو هستند یا نه. چنانچه در زمان حضرت نوح علیه السلام عذاب قومش به تأخیر افتاد برای این که اون کسانی که مدعی ایمان داشتن بودن اینها رو بردارن محکشون بزنن، و گفتیم آخرش هم از تعداد نفراتی که بود تعداد اندکی باقی مون، در واقع کلان نزدیک مثلا 70 و اندی جمعیت در کنار حضرت نوح علیه السلام مون که سوار کشتی شدن. اینجا هم همینطور هست. اینجا هم اهل بیت عصمت و طهارت و من جمله، بلکه بگیم بالاخص حضرت صاحب الزمان کشتی نجات هستن، و اون کسانی که بخوان مدعی باشن که ما اهل ایمانیم و مدعی باشن که ما در حکومت حضرت میتوانیم کاری رو انجام بدیم، سمتی رو بگیریم، پستی رو داشته باشیم، اینها باید محک بخورن تا راستگو و دروغگو از اینها جدا بشن. مسائل مختلفی پیش میاد در عصر غیبت تا اینکه این اتفاق بیفته. مطلب دومی که حضرت فرموده بودند این بود که شباهتی هست بین حضرت و حضرت خضر علیه السلام، که این قسمت رو نرسیدیم، این رو بیان میکنیم و این موضوع انشالله به اتمام میرسه. ببینید حضرت هم اشاره میفرمان که حضرت خضر علیه السلام اگر میبینید که این همه عمر طولانی دارند، به خاطر نبوت نیست عمر طولانیشون، یا به خاطر اینکه ایشون صاحب یک کتابی هستند من عند الله تعالی که باید این رو بیارن ترویجش بدن، مثلا شرایط حاصل نیست پس ایشون به خاطر این معطلن. نه خیر، اینم نیست، نه کتابی در اختیار ایشون گذاشته شده، نه نبوتی بحثش هست، نه شریعتی دارن که بگیم این شریعت مثلا ناسخ تمام شرایع سابقه، همچنین که مثلا دین اسلام آمد، هر کی دیگه مدعی موسویت و عیسویت و این بحثای اینجوری بود، گفتیم آه همه در یک دین باید وارد بشید، دین من عند الله تعالی امروز اسلامه، باید همه مسلمان باشن. خب بگیم حالا یه دین جدید دیگری هم در دست حضرت خضر است، اون رو میخوان بیارن، فلزا معطلن، چشم انتظارن، فرمو هیچ کدوم اینها نیست، هیچ کدام از اینها علت عمر طولانی حضرت خضر علیه السلام نیست. پس علت چی هست؟ میفرمایند این که خداوند در علم خودش میدانست که این وصی آخر پیغمبر آخر از زمان غیبت طولانی خواهد داشت، ضمن این که ایشون به دنیا هم اومدن، زنده هم هستن، چون یه وقت میگه یه نفر به دنیا نیومده، خب 100,000 سال طول بکشه، بالاخره از روزی که به دنیا اومد 90 سال عمر میکنه، 80 سال عمر میکنه، ولی وقتی میگید آه ایشون به دنیا اومدن الان 1,000 و اینقدر سال گذشته، و این که نمیشه، یه مقداری با عقل جور در نمیاد، مردم استبعاد میکنن، اصلا قبول نمیکنن، میگن چطوری ممکنه یه نفر این همه سال عمر بکنه؟ پس به نتیجه میرسیم همون چیزی که اهل سنت میگن، ایشون هنوز به دنیا نیومده. یا نتیجه میگیریم ایشون به دنیا اومده ولی که فوت شدن، یا مباحث دیگری که تر کردیم. شبهاتی ایجاد میشد اینجا برای این که خداوند مشخص کنه برای همه مردم که اگر بخواهد میتواند یک نفر رو زنده نگه داره، علائم حیات هم داشته باشه، همه چیز داشته باشه، 1,000 سال که چه عرض کنم، 2,000 سال که چه عرض کنم، 5,000 سال، هر چه که بخواهم میتوانم اون رو. فرضا ببینه حضرت خضر علیه السلام طبق داستانی که در خود قرآن ذکر شده، ایشون استاد حضرت موسی بود، یعنی قبل از حضرت عیسی، قبل از حضرت موسی، ولی که هنوز هم زنده است، آثار حیات ایشون هم ظاهره. خب اینجا چه نتیجه میگیریم؟ اینکه اگر خداوند بخواهد میتواند، چنانچه راجع به حضرت خضر اراده کرد و شد، اینجا هم راجع به حضرت صاحب الزمان اراده کرده است و شده است. حضرتی نسبت به سن جناب خیز از لازم مادی که سنی ندارن، که خودتون محاسبه کنید، کسی که در زمان حضرت موسی علیه السلام از حضرت موسی حداقل این که مسنتر بودن و استاد حضرت موسی بودن، و یکی از افتخارات ما این هست که استاد حضرت موسی علیه السلام شاگرد و شیعه مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان، همراهی ایشون هست. چه عزتی از این بیشتر، چه لذتی از این بیشتر که این مطلب ذکر بشه و انسان به خودش بباله و افتخار بکنه که مولای من اینطوره. این نکته آخری که در این باب بود. فلذا از این مطلب هم میگذریم. پس اجمالا استحباب دارد که در فراغ مولامون، همونطوری که ائمه اطهار این گونه بودن، همونطوری که مؤمنین قبل از اینطوری بودن، همونطوری که در روایات هم به صراحت گفتن که این گونه باشیم، انسان در فراغ امام خودش گریان باشه. خب و اما موضوع بعد، موضوع 17 که در سلسله تکالیفی که ما در زمان غیبت داریم باید بحث بکنیم، این هست که ما وظیفه داریم جهت توفیق یافتن بر کسب معارف مربوط به حضرت امام زمان صلوات الله علیه از خداوند درخواست و دعا و التجا داشته باشیم، از حضرت حق بخوایم که ما را عارف به حق ایشون قرار بده. این یک وظیفه است. دقت بفرمایید، اولین تکلیفی که ما در این باب عرض کردیم همین موضوع کسب معارف مربوط به حضرت بود. در ادامش الان داریم بحث میکنیم که یکی از وظایفمون هم دعا کردن برای این تکلیفی است که به عهده ما گذاشته شده که ما موفق بشیم به این کار. در اونجا بیان کردیم، گفتیم که تکلیف کسب معارف مربوط به حضرت جز واجباته. اصلا اگر کسی بمیرد و امام زمان خودش رو نتونه شناسایی بکنه، مات میتت الجاهلیه. و اونجا عرض کردیم که این حدیث رو شیعه و سنی به تواتر نقلش کردن، این چیزی نیست که فقط ما گفته باشیم. حالا اینکه مصداق امام رو اونا چه میدانند و ما چه میدانیم، تعریفی که برای امام میکنیم چه هست، اون یه بحث دیگری است، یه اصطلاح خاص است. اونا هر کسی که مطالبی رو بیان بکنه عنوان رهبر جامعه قرار بگیره ولو مردم انتخابش بکنن، اینو بهش میگن امام. امامی که براشون تمام کلماتش مثلا حجیت داشته باشه، یه چنین وضعیتی شبیه امام خودمون که میگی، درش عدالت شرط نیست، درش این که حتما نصی از نهای خداوند رسیده باشه نیست، اسمت درش شرط نیست، اما ما همه اینا رو شرط میدونیم، عدالت، اسمت. بعد به یه نفر میگیم امام، بعد میگیم خلیفت الله، بعد میگیم خلیفه رسول خدا. خب اساس بحث رو در اونجا داشتیم، الان میخوایم به این مطلب بپردازیم که واقعا حکم دعا کردن در این باب چی هست؟ آیا مستحب یا واجب هست به تبع همون اصل خودش؟ و یک سری مطالب دیگری که در اینجا هست. من به نظرم رسید شروع این بحث رو با بیان یک شبهه و جواب اون داشته باشیم. ممکن هست کسی شبهه‌ای القا بکنه، بگه ببینید ما اساساً وظیفه‌ای به جز این که بشینیم و دعا بکنیم و دستمونو بالا ببریم نیست. میگیم این از کجا میگی؟ اصلا شما نمیخوای حرکتی انجام بدی، حتی لازم نیست مطالعه هم بکنی، از خونت هم بیرون بری، فقط تو همین نماز بخون و بعدش هم مثلا دعا بکن خدا یا به من معرفت بده، خدا هم میکنه تو یه سبدی برات میندازه پایین. میگیم اینا رو از کجا میگی؟ میگه از خود احادیث، یکیشو بخون. میگه یکیش اینه، لیس العلم بکثرت تعلم. یه خود ائمه معصومین فرمودن که علم به کثرت تعلم نیست، به زیاد سر کلاس نشستن نیست، بل العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا من عباده. بلکه علم یک نوری است که خدا تو دل هر کی دلش بخواد میگذاره. اینجوری هم ترجمهش میکنن. خب دیگه کار شد دست خدا، خدا به هر کی بخواد عنایت میکنه و هر کی هم نخواد عنایت نمیکنه. پس دویدن ما بیفایده است. ما باید بشینیم یه گوشه‌ای و دعا بکنیم که خدا دلش بسوزه و به ما هم عنایت کنه. یه دفعه صبح بلند میشیم عارف به حق امیر المؤمنین و عارف به حق نمیدونم مولامون حضرت صاحب الزمان و همه چیزم دستمون رسیده. ببینید همینطور ظاهر این بحث رو که میبینید به نظر میاد یه مقدار یه جایش گیر داره، یه جایش لنگه، یه جای این کار، یه جای این استدلال یه مقداری لنگه، نمیشه از این روایت اینجور چیزی رو فهمید، ولی بالاخره بیان شده. چی جواب بدیم؟ در مرحله جواب ببینید، ما اول یه همراهی میکنیم، میگیم که سلام ناوا، ما قبول داریم که بله یکی از روشهای رسیدن معارف و معلومات به انسان یه روش میونبری داره، اسمشو میخوای هرچی بذار، جذبه مثلا اسمشو بذار، که ممکنه تو اصلا روخانی قرآن که چه عرض کنم اصلا سواد خواندن و نوشتن نداری، یه دفعه حافظ قرآن میشی. آقا مگه اتفاق نیفتاده؟ مگه ندیدیم؟ مگه نشنیدیم؟ قطعا یکی از روش‌های رسیدن معارف به انسان این روش میون بره، این جاده وجود داره. ولی آیا تو بلدی آدرسشون؟ قطعا یکی از راه‌های این که انسان مثلا طبیب بشه این هست که خدا یه دفعه به دل انسان تمام قواعد طبابت رو بندازه، تمام داروهای گیاهی رو بشناسی، بدونی که این برای چه کار خوبه. میگیم مگه اتفاقم افتاده؟ میگیم فرض بگیر که اتفاقم افتاده، اصلا فلانی هم اینجوری بوده. خب پس در دانشگاه رو ببندیم دیگه، هیچ که نره دنبال کسب علم، همه بشینن دعا کنن که مثل مرحوم فلانی حافظ قرآن بشن، مثل مرحوم فلانی هم طبیب بشن و تو مسائل مختلف دیگه. اصلا استبعادی نداره. آه همین فیزیک رو، شیمی رو، همین فقه و اصول ما طلبه ها رو، یه دفعه یه نفر شب خوابیده صبح بلند شده آیت الله است، مجتهده، هر چی ازش میپرسی بلده، استبعاد داره؟ نه، خدا میتونه این کار انجام. ما نمیخوایم منکر بشیم که این مسیر هست، اصلا بحثمون این نیست. میخوایم بگیم که آیا این مسیر رو روش میشه حساب کرد یا نه. آقا توی بانک جایزه میدن، یه جایزه 100 میلیون تومانی گذاشتن توی این حسابایی که بنده هم اونجا حساب دارم، پس دیگه از امروز سر کار نمیرم. چرا؟ چون احتمال این داره که این 100 میلیون مال من باشه. خب نمیشه، هیچ عقلی قبول نمیکنه چنین چیزی رو. ولو شایدم بشه ولیکن اگه نشد چی؟ من که گرسنه میمونم تو خونه. ببین خودتونم حکم میکنیم، یا بلند شو سر کارتو برو، حقوق ماهیانتو بگیر، ها کارگری امروز برو سر کار، حسابت هم اونجاست. اگر برنده شدی بعد روش حساب کن. نگاه کنید، از قبل روش حساب باز نمی کنیم. اگه شد میگیم خیلی خوب شد، ولی ما روش حسابی باز نمی کنیم که اگر نشد ناامید از زندگی بشیم. ببینید شما تا حالا تو چند تا قرعه کشی اسمتون یا شماره حسابتون وجود داشته؟ هیچ وقتی شده مثلا بین 10 میلیون نفر که حساب داشتن اونجا بعد شما انتخاب نشده باشید بشینید بزنید تو سر خودتون وای من میخواستم این ماشینه رو من برنده بشم؟ اصلا میبینید خنده داره، چون احتمال شدنش خیلی کم بوده. خوان یه قرعه کشی بکنن تو 10 میلیون حساب یکیش هم مال توه، 1/10 میلیونیوم ممکنه که تو برنده بشی، تازه اگه ضریبای خاصی نداشته باشه، مطالب دیگه نداشته باشه، میزان موجودی، چه میدونم بحثای دیگه، اینا رو هم امتیاز بدن، هی درصد تو کمتر میشه. انسان که نمیاد روی این چیزا حساب باز کنه. ولو ما به لطف خدا امیدواریم که اینم وسط کارمون پیدا میشه. فلذا ببینید این مطلب کافی نیست. انسان میبایستی تلاش خودش رو انجام بده، منتظر رحمت حق هم باشه، امید به رحمت حق هم داشته باشه. در رزق و روزی چی میفرمان؟ میگن آه تو بلند شو برو کارت رو انجام بده، خداوند هم مثمر ثمر میکنه این رفتار تو رو. تو بلند شو برو داروت رو بگیر بخور، خداوند هم در این دارو اثرش رو قرار میده. ببینید ما همه جا اینا رو اصلاحیهاشو بلدیم، چطور میشه تو باب معارف و معرفت و فلان اینا که شد دیگه تنبلیمون اجازه حرکت به ما نده؟ اینطور نیست که. کسب معارف مثل کسب روزیه، انسان بلند میشه حرکت میکنه، حرکت یاد رفته، یک سری مطالبی رو یاد گرفته، اما تو دلش هنوز خوب جا نمیگیره. هر کار میکنه میبینه دلش منکر بعضی قسمت هاشه. اینجا از خدا میخواد خدا یا اینها رو به دل من بنشون، مثمر ثمر کن مطالعات من رو. انسان یقین بتونه بکنه. خیلی اصلا مطالعاتی دارن ولی قبول ندارن. بابا استاد معارف دانشگاه است، حرفای میزنه که یک کافر میزنه. نقد کردن گاهی بر من. میگم ایشون استاد چیه؟ شاید استاد خط نقاشی مثلا آوردن گذاشتنش معارف میگه. میگه نه اصلا اینجوریه. اصلا رشتهش هم معارفه. الهیات مثلا خونده فرض میگم. ولی از همون روز اولی که خونده رشته‌های مختلفی رو فرض بگیره انتخاب کرده بوده، این یکی توش در اومده. خب حالا زده و خوبم خونده و الان هم شده استاد. اصلا اعتقادی نداره. ببینید این برش واجبه بلند شه بره دعا کنه بگه خدایا اینایی که بلدم رو به من بفهمون. اینا معلوماتش نیست، اینا هنوز جز مجهولاتشه، چون نورش در دلش ایجاد نشده. بعضی ها دیدید با اصطلاحات شرعی خیلی آشنان، دعوتشون هم میکنن، خیلی جامعیان صحبت میکنن. بعد میبینید اصلا ظاهر الفسقه، یعنی همینجور قیافش که میبینید، مدل پوششش و مدل قیافش، اصلا ایشون ظاهر الفسقه. خب ولی چنان قشنگ صحبت میکنه، خیلی قشنگ، خیلی عجیبه. خب واجب هست انسان، نظرم به شخص خاصی نیست نه، ولی باید انسانی حرفا به دلش هم نشسته باشد، نه که قشنگ صحبت کنم، باید قشنگ هم اینها رو بتونم ارائه بدم. ارائه چجوریه؟ نورانیت قلبم باید روشن باشه، آثارش جای دیگه معلوم میشه، فقط به حرف زدن نیست، فقط به نوشتن نیست. میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر تو بلند شدی در مسیر کسب معارف اهل بیت و الهیات حرکت کردی، مجاهده انجام دادی، از خدا هم بخوا که خداوند مسیر درست رو بهت نشون بده. خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امامو. میفرمودن عرفان بخوانی بسم ربک نباشد، هیچی نیست. عرفان بخوانی، عرفان دیگه اسمش اصلا عرفان، معرفت، معرفت به حق تعالی، ولی بسم ربک نباشد. زیر همین آیه اقرأ بسم ربک الذی خلق. ببینید متن صحبتاشون هست. عرفان هم اگر اقرأ بسم ربک نباشد بدون فایده است. هر آنچه که بخوانی بیفایده است. معارفی که نیاز داره اصلا به صورت مستقیم به خداوند تبارک و تعالی، اینها علوم الهی است، باید آثارش در قلب ظاهر بشه. مثل علم فیزیک و شیمی و اینها نیست که باش یه دارو درست بشه یا یک میکروفون درست بشه، بالاخره اقرأ بسم ربک باشد یا نباشد این میکروفون داره کار میکنه. ولی عقاید تو وقتی کتاب عقیدتی میخونی و معارف میخونی و راجع به امام زمان میخونی، اگر این نباشد اون اثری که با تو دلت باشه نداره. فلذا نیاز هست انسان هم بخواند هم متوسل باشه، وگرنه میشه حجاب بدتر از حجاب. یعنی اون کسی که اینا رو بلده و در دلش هیچ اثری ندارد خیلی بدتر از اونیه که اینها رو هنوز نشنیده و بلد نیست. چون اون کسی که نشنیده و بلد نیست احتمال هست که بشنود منقلب بشه، اما این پادزهر انگار نوشیده، هیچ چیزی برش عمل نمی کنه. هرچی نصیحتش بکنی مثلا میگه آقا نگاه کن این شعر رو گوش بده، حداقل از این شعر عبرت بگیر، یه مصرعش رو که میخونی تا آخرش میره برات، یه قصیده برات میخونه. یا حافظ اینجوری گفت، میگه آقا بذاری غزلش اینه، از اولش این هست و شاه بیتش این هست و شروع میکنه گفتن. خب با اینجور آدم اصلا دیگه ببینید این مهر به دلش یواش یواش داره میخوره. وظیفه اینجور شخصی همین هست که الان داریم بحث میکنیم، باید بشینه دعا کنه بگه خدایا من اینا رو خوندم، چرا احساس نورانیت نمی کنم؟ من الفاظ خوب به کار میبرم، چرا اون موقعی که باید به دردم نمیخوره؟ چرا تو دلم احساس نزدیکی به تو نیست با اینکه این همه اصطلاحات بلدم؟ اینو اثبات میکنم، اون اثبات میکنم، ته دل خودم که نگاه میکنم میگم هیچی اعتقاد ندارم. به همه راجع به توکل میگم، اما کار خودم که گیر میکنه اصلا اعتقاد به توکل ندارم. کتاب نوشتم 5 جلد راجع به توکل. خب معلومه که این ضایعه است، اینها اون نورانیت داخلی ایجاد نشده، یه سری معلومات اینجوریه. فیزیک، شیمی، اینجا هم توکل. اثر خارجی داره، کتاب نوشته شده، یه کتاب اینقدی نوشته شده، مثل میکروفونی که درست شده. این میکروفون اثر خارجیش خیلی روشنه، اون اثر خارجیش فقط همین کتاب است، هیچ اثر دیگه نداره، صدایی هم بلند نمی کنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نتیجه‌ای که میگیریم این هست که انسان نمیتونه از سعی و تلاش دست برداره. انسان باید سعی و تلاشش رو در راه کسب معارف داشته باشه، مطالعه کنه، سیره اهل بیت رو بخونه، با همه معصومین علیهم السلام آشنایی داشته باشه، راجع به وقایع غیبت، وقایع فلان، همه مباحث رو بره بشینه مطالعه کنه، وظیفه‌شه. اما در کنار اینها، جا نشینی اینها، قرار گرفتن اینها در قلب، ایجاد نورانیت اینها، اون آثاری که برش مترتبه، اینها قطعاً به دست خداست. دائما باید ضمن اینها رو که مطالعه میکنه از خداوند بخواد که ثمره بده. فلذا نگاه کنید، همونطوری که به حکم عقل و شرع اثبات کردیم که میبایستی دنبال کسب معارف موضوع امامت باشیم و مخصوصاً امام زمان که امام زمان ما هم هستن امروز، به همون دلائل عقل و شرع بر ما واجب هست که دست به دامان خدا باشیم که این معارفی هم که یاد میگیریم مثمر ثمر باشه، فایده داشته باشه، نه برای دیگران فقط، برای خودم فایده داشته باشه، من بتونم راجع به اونها چیزی برای خودم استدلال بکنم، با خودم خود درگیری نداشته باشم. بنده خدایی رو یه وقتی یکی از اساتیدمون معرفی میکرد، میگفت فلان کسک رو میخواستن اعدامش کنن، بهش گفتن که تو بابا این همه مثلا چه و چه و مدارج علمی داری و کتاب فلان نوشتی، چجوری همچی عملی انجام دادی؟ گفت من از اولش هم اینا رو قبول نداشتم، از اولش هم اینا رو قبول، اینا رو خیلی جا میتونید جا پاشو ببینید، داد میزنه، گریه میکنه، ولی بیمعرفتی هم میکنه، بیادبی محرز به امام زمان میکنه، بعد گریه بلند بلند هم میکنه. گریه بلند بلنده از کجا استخراج میشه؟ یعنی این پرده چقدر عمق داره؟ این معرفتی که اینجوری داد میزنی این چقدر عمق داره؟ توی که وقتی قسمت میدن میگن تو رو به حضرت صاحب بچت تو خونه، میگه تو رو به امام زمان منو نزن، میگه اگه امام زمانم بیاد همینجا، نعوذ بالله استغفر، بیاد اینجا بخواد جلو من بگیره، من تو رو میکشم. حالا از بچهش ناراضی، تو اصلا چجور رود میشه دیگه اسم امام زمان بیاری؟ میگه آه فلانی سیده، یکم کوتاه بیا، یکم کوتاه بیا، نمیگیم ولش بکن اصلا از حقت بگذر، بهش بیادبی تو جمع نکن به خاطر سیادتش. میگه که بچه پیغمبره، بچه خدا هم باشه، نعوذ بالله، اصلا نگاه کنید کلمات شرک‌آلوده، بچه خدا هم که باشه من پدرشو در میارم. خب یعنی چی؟ یعنی تو هیچ حد و مرزی نداری، پس چرا مدعی محبتی؟ پس چرا مدعی تشیعی؟ پس چرا اتیکت به این بلندی داری؟ چرا اینجوری آواز میدی؟ تو که حاضر نیستی حتی یکم از مالت، یکم از آبرود، یکم از کارت، یکم از سمتت، یکم از قلمت، یکم از زبونت کوتاه بیای به خاطر اهل بیت، مدعی چی هستی؟ من نمیگم همشو بگذاریم، یکم نورانیت قلب، این که خداوند این رو در دل رسوخ بده تا آدم بتواند این کار رو انجام بدهد، این همون چیزی که شما دنبالش. چون میدونید ما واحد اندازه‌گیری که نداریم، هر کسی مال خودشه، اگه میخوایی بدونید چقدر این چیزایی که میگی راسته، چقدر این قیافت واقعا درسته، نگاه بکن ببین سر به زنگاهش چقدر کوتاه میایی، چقدر کوتاه میایی، خیلی راحتی فهمیده میشه. به حکم عقل و نقل واجب هست که انسان بلند شه بره از خدا بخواد که این معارفی که حالا طبق اون بحث اول واجب بود رفتم کسب کردم، اینها رو من بتوانم در وجود خودم ثمرش رو ببینم، خدا اینا رو مثمر ثمر کن، خدا یا در فهمش رو به روی من باز کن. حضرت فرمودن الله یفتح و مسامع من یشاء من عباده، خداوند باز میکنه گوش او کسایی که از بندگانش میخواد. او خدایا منو جز او بنده های قرار بده که تو میخوای که بشنون. ما خیلی چیزها به گوشمون میخوره ولی نمیفهمیمش، خیلی چیزها رو حفظیم ولی نمیدونیم اثرش چیه، اصلا اثری نداره. خیلی اشعار رو حفظیم ولی نمیدونیم یعنی چی. خیلی ها اصلا شعرهای مولوی و شعرهای فلان بلند عرفانی رو اصلا میرن میخونن از این طرف و اون طرف، شعرهای مرحوم کمپانی رو مثلا برمیدارن میارن ها های ها های ها های ها های، بعد نگاه میکنی رفته فلان جا کنسرت موسیقی گذاشته، چند تا خانم نشستن و یه عده اصلا بلند شدن و رقصیدن و چه کردن و شعر مولوی هم میخونه، تو سرت بخوره. مولوی میفهمید که تو میخوای شعرشو بخونی، و اگه حافظ میفهمید تو میخوای شعرشو بخونی، همه رو به گند کشیدی. سر قضاوتایی که راجع به اشعار مولوی و حافظ و اینا میشه به خاطر این مجالسی که تو بربا میکنی. یه کسی به مضمون این کلام کاری نداره که. و کم مونده قرآن هم همینطوری بخونیدش دیگه. و هم کم مونده قرآن هم آهنگ قشنگی داره. نثر مسجعه. اگه موضوع و مقفایی به اون معنای شعری نیست ولی نثر مسجعه. ولشون بکنی همین هم همین بلا به سرش میارن. حال بگو ببینم تو ابزار دست خدایی ابزار دست شیطان؟ خودت تصمیم بگیر. کسی که اینگونه برخورد میکنه با معارف، شعرها رو هم حفظه، آیا این نورانیتش در دله هست یا نیست؟ بله یکی اهل رعایته، اون کاری ندارم، اون افراد اصلا کاری ندارم، ولی کسی اهل رعایت نیست، یک مفاهیم بلندی رو اصلا، یک بحثی رو که آوردن راجع به عشق و عاشقی بین عبد و معبود خودش هست، یه جوری میخونتش که همه میرن تو خط این که این داره غیر و غمزه های معشوقش رو داره بیان میکنه. اینجوری نیست، تو چرا اینطور میخونیش؟ فلذا انسان واجبه برش که بره و اینها رو متوجه بشه. نگید این مثال ها از کجا اومد. ما روایت گاهی وقتا میخونیم نمیدونیم کجای زندگیمونه، مشکلمون این هست. روایت بلدیم، شعر بلدیم، مفاهیمی رو مثلا همجوری حفظ کردیم، نمیدونیم این کجای زندگی مصداقش کدومه. اگه بخوایم آسیب شناسی زندگیمون بکنیم طبق این قوانین زندگیمون اصلاح کنیم، کجاهاش با این قوانین سازگار نیست باید اصلاحش کنیم. دو تا مثال که میزنن آدم ها اینجوریه پس این باید اینجوری بکنیم. بعد میان بشینن مثلا ولو به اسم عرفان، ولو به اسم عرفان بشینن آهنگ گوش بدن. اون آهنگی که مطربه خب حرامه. فرمان که اسمشو تو چی میذاری؟ حکمش اندالله تعالی روشنه. فلذا انسان اونجا عرفان هم میخونه. به قول امام رحمت الله علیه، انسان باید از خدا بخواد خدا این عرفانی که خوندم اقرا بسم ربک باشه. فیزیک و شیمی و اینا که دیگه اصلا ول معطله. اون تا بیای متصلش بکنی به علوم الهی کلی طول میکشه. اینایی که خودشون از علوم الهیان مشکل دارن، آسیب دارن، اونا که اصلا تو مسیر مادیاتن، برای خدمات مادی هن، نه خدمات معنوی. نمیگم بدنا خوبن، میشه هم اصلاح طریقش هم کرد، ولی یکم سختر. یعنی اسمش خدا، اسمش پیغمبره، اسمش معرفته. ما یفتح الله للناس، سوره فاطر آیه 2، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. اگر خدا یه در رحمتی رو برای یکی باز کرد، دلش یه چیزی رو فهمید، هیچ کسی نمیتونه بیاد جلوش بگیره. این هم در مادیات هم در معنویات. اگه همه جمع بشن میخوان یه ضرری به تو برسونن در مادیات، خدا نخواد، همشون زبون میشن. در معنویات هم همینجور هست. اگه خدا یه باری رو از دوش تو برداشت، یه حکمتی رو برای تو در قلبت واضح کرد، هیچ کس نمیتونه بیاد اونو کورش کنه. از اون طرفش هم و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، اگرم خدا یه دری رو بست دیگه هیچ که نمیتونه بیاد بازش کنه. از این چی میفهمیم؟ همش باید دست به دامن خدا باشه. خدایا این چیزی که خوندم مثمر ثمر باشه. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که اگر بخوایم ادعا بکنیم بر این که حکم دعا و درخواست از خداوند برای این که خدایا این معارفی که خوندم رو مثمر ثمر کن، خدایا معارف رو به قلب من بنشون، حکمش میشه عین اساس حکم معرفت، همون جوری که اون واجب بود اینم واجبه. میگیم دلیلتون، میگیم هم دلیل عقلی میتونیم بیاریم هم دلیل نقلی. من یک دلیل عقلی خیلی خیلی ساده، خیلی چیزا میشد گفت، یک دلیل عقلی خیلی خیلی ساده عرض میکنم. یه قانون کلی میتونیم اینجوری بگیم، بگیم که هر چیزی که هر آنچه که اساس اون واجبه و از طرفی به ثمر نشستن اون تنها به دست خداست، پس بر انسان واجب است که از خدا بخواد که اون واجب ثمره پیدا بکنه و بر دل بنشینه. این یک، این کبرای کلی، یه قانون کلی. اگر یه چیزی واجب هست و به ثمر نشستنش هم فقط به دست خداست، واجب هست که انسان از خدا بخواد که اون رو به ثمر بنشونه تا تکلیفمون انجام بشه. از اون طرفش معرفت به امام زمان واجبه و به ثمر نشستنش هم تنها به دست خداست. نتیجه چی میگیرید؟ که واجب هست بر ما که از خداوند بخوایم معارف مربوط به امام زمان رو در دل ما مثمر ثمر کنه. دائم باید بخوایم، این باید دعا باشه، به هر لفظی که میخوای از خدا بخوای. خدای من عارف به حق امام زمانم قرار بده. اولش چی میگفتیم؟ خدا امام زمانم به ما بشناسون، ما بتونیم. خدا این شناخت رو در دل من مؤثر قرار بده، اثرگذارش کن. و اما ادله نقلی که در اینجا هست، در ادله نقلی آیات و روایاتی در این باب هست. روایات اگه بخوایم بحث بکنیم که خیلی زیاد هست، فقط همین کتاب بصایر و درجات رو شما بردارید نگاه کنید، ابواب مختلفی دارن در این که انسان میبایست امام خودش رو بشناسه، وجوب معرفت حق، وجوب معرفت امام و مسائل مختلفی که مربوط معارف حق پیرامون اعتقادات شیعه نسبت به امام در اونجا ذکر شده. کتاب بصایر و درجات تألیف مرحوم صفار قمی هست، از کتب بسیار بسیار خوب و پرمحتوای شیعه است، بلکه از اسرار عقاید تشیع هست. یک قسمتی از این چیزهایی که میتونیم ما بحث بکنیم که یه مقداری هم همچین به دل ما بیشتر کمک میکنه برای قبولش، اون دلیلهایی است که آیات قرآنی اشاره و همین معنایی داشته باشه که ما بیان میکنیم. من یک کتابی رو معرفی میکنم، بعد یکی دو تا آیاتی که در این باب هست رو بیان خواهیم کرد. کتابی رو مرحوم مجلسی نگارش کردن به نام حیات القلوب. این کتاب در 5 جلد الان به چاپ رسیده، چاپ فعلیش. جلد 1 و 2 در تاریخ پیامبران هست، بگیرید بخونید، واقعا ببینید از نظر حدیثی پیامبران ما چگونه زندگی کردن، سیره اونا چی بود. واجب است که انسان بدونه. جلد 3 اون در تاریخ حضرت رسول خداست، ببینید وقایعی که اونجا اتفاق افتاده به صورت واقعی و از حدیث و مسائل مستند در اونجا ذکر کردن که نقش چه کسی در فلان جنگ در فلان واقعه چگونه بود. ببینید اونجا رو، بعد متوجه میشید افرادی که در زمان رسول خدا زندگی میکردن چگونه آدمایی بودن که بعداً به چه پستایی رسیدن، نقششون تو فلان جنگ چی بود، نقششون تو فلان جنگ چه بود، نقش امیرالمومنین تو همون جنگا چی بود. مفصل مرحوم مجلسی در اونجا آورده. جلد 4 اون در تاریخ اهل بیت عصمت و طهارت نوشته شده. جلد 5 کتاب حیات القلوب در موضوع همین بحثی است که الان میخوام انجام بدیم، که امامت رو در قرآن تقریبا استخراج کردن، آیاتی که در قرآن مربوط به امامت هست رو استخراج کردن، روایاتی که ذیل اونها هست و اون رو تفسیر میکنن که چه مراد هست در قرآن از این آیه شریفه اونجا ذکر کردن. یک جلد کتاب نوشته شده راجبه، یک جلد کتاب مرحوم مجلسی نوشته و خیلی جا هست البته این مطالب ها. من یه جایش که فارسی باشه میگم این کتاب مجموعش یک کتاب نفیسی است، هر پنج جلدش توصیه میکنم که بخونید شما، هر پنج جلدش رو ببینید. یکی از آیاتی که در موضوع بحث امامت ذکر شده که مؤید همین مباحثی است که ما داشتیم تا الان این موضوع هست، و من یؤت الحکمتا فقد اوتی خیرا کثیرا. ابو بصیر یعنی این که اگر کسی حکمت بهش داده شد این یک خیر بسیار زیادی بهش رسوندن. خب اینجا خیر یعنی چی؟ خیر کثیر یعنی چی؟ حکمت یعنی چی؟ حکمت چیه که اگر به کسی دادن خیر کثیر در اختیارش گذاشتن؟ این که دیگه در قرآن نیست. حالا هر کسی میتونه حکمت رو یه جوری تعبیر بکنه. خب ما میریم خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنیم آقا حکمت یعنی چی در اینجا؟ خیر کثیر بهش دادن یعنی چه کارش کردن؟ چی گیرش اومده؟ خروجیش چیه در خارج؟ این خیر کثیر چی هست؟ ابو بصیر میگه از امام صادق سوال شد، ایشون نقل میکنن امام صادق فرمودن که این حکمتی که خیر کثیره اطاعت خداوند و معرفت امام است. یعنی آدم حکیم کیه؟ اون کسی که حکمت در دلش هست کیه؟ اون کسی که اعمالش که میبینی مطیع خداونده، عقائدش رو که نگاه میکنی امام خودش رو شناخته. یعنی از مسیر این که اصلاح رفتار کرده طبق صحبتهای امام زمان خودش داره اطاعت از خداوندش میکنه، چون خدا که نمیاد مستقیم با من و تو حرف بزنه، که وکیل و وصی خدا کیه؟ امامه. میگه اطاعت از خدا و معرفت امام، مسیر اطاعت از خدا چیه؟ تو همین معرفت امامه. امامت رو که شناختی، کلمات او رو که در زندگیت به کار بستی، در واقع اطاعت خدا هم کردی. پس معرفت امام زیر بنای اطاعت از خداونده. بعد ابو بصیر یک نکته قشنگی رو نقل میکنه، در حدیث دیگری ازش نقل کردن که یه روزی امام صادق علیه السلام ازش پرسیدن که ببینم تو امامت رو میشناسی؟ اصلا ببینم ابو بصیر از اصحاب امام صادقه. حضرت بهش گفتن تو امامت رو میشناختی؟ میشناسی؟ ابو بصیر گفت آقا من از اون زمانی که از کوفه راه نیفتاده بودم، چون اون موقع در مدینه بودن دیگه امام صادق علیه السلام، اون موقعی که من از کوفه راه نیفتاده بودم اون موقع امامم رو میشناختم، یعنی اول تحقیق کردم شناختم به این مطلب رسیده بودم. حضرت فرمودن که همین طور کفایت میکنه، همین که امامت رو میشناسی همین کفایت میکنه. این شناختن یعنی چی؟ یعنی اسمشو بلدم. الان اگر کسی اسم امام زمان بلد باشه بنویسه روی کاغذی بذاره تو جیبش، این دیگه آقایت به خیر میشه. حالا گیرم که بگه این امام دوازدهم منه دیگه تمام میشه. منظور حضرت چیه؟ همین حرفایی که بعضیا گفتن که ما رو قبول بکنید بعد دیگه برید هر کاری مثلا دلتون میخواد بکنید. کی حضرات اینجور حرفی زدن؟ کی چنین مرادی داشتن که شما اسم ما رو قبول بکنید بنویسید اصلا جلو سینه‌تون مثلا فلان، بعد دیگه برید هر کار دلتون میخواد بکنید؟ این دیگه مجوز هر کاریه؟ اینطوری نیست. کسی که امامت کسی رو قبول کرد رفتارش رو بر نوع رفتار او تنظیم میکنه. تویی که رفتارت با رفتار امام زمان تنظیم نیست یعنی قبولش نکردی. وقتی میگی امامم رو قبول کردم، یا در روایت میگه شما ما رو قبول بکنید بعد هر کاری میخواید بکنید، یعنی تو اگر من رو قبول داری اون کاری رو انجام میدی که من دوست دارم، یعنی هر کاری از خیرات که میخوای میری انجام میدی، همه رو ما قبول میکنیم عند الله تعالی. چون اگر امام نداشته باشی نمازم بخونی باطله، روزه هم میگیری باطله، عباداتت مقبول حق نمیشه. چرا؟ چون باید اولین آیتم عقیده تو نسبت به امامته، باید امامت رو مشخص بکنی. امامت رو که مشخص کردی، بهش اعتقاد پیدا کردی، طبق فرامین او اعمالی که انجام میدی، میگن حالا دیگه هر عملی میخوای بری انجام بدی برو انجام بدی. یعنی عملت الان دیگه نمیخواد دغدغه داشته باشی، عملت نمازت قبوله، روزت قبوله، نه اینکه نعوذ بالله برو زنا کن. این چه برداشتی که بعضی میکنن که امامت رو قبول کن حالا برو دیگه هر کاری دلت میخواد برو بکن. کی گفتن ائمه معصوم چنین حرفی رو؟ امامت رو قبول کردی، نور امامت بر قلبت تابید و نشست، بعد دیگه تو چیزی غیر از نماز نداری، چیزی غیر از امر به معروف نهی از منکر نداری. خود ائمه فرمودن موقعی که تو گناه میکنی از ایمان خارج شدی، یعنی از ولایت ما خارجی. حواستون باشه اگه در اون لحظه مردید کافر از دنیا میرید. کی گفتن هر کاری دلت میخواد برو بکن؟ چرا یه حدیث رو میخونید بعدن یه دین رو به گندابه تبدیل میکنید، دیگران رو یه جوری تعریف میکنید که فکر میکنن حالا دیگه تو این مذهب هر کاری کردی کردی؟ اینجوری نیست. بله، فافعلوا من الخير ما شئتم، هر چی که از خیرات میخواید الان دیگه انجام بدید، بدونید که مقبول درگاه هستید. فلذا این شبهه نشه یه وقتی که تو امامتو میشناسی، بله، میگه همین کفایتت میکنه. همین کفایتت میکنه یعنی که دیگه از این به بعد اعمال خیرت مورد قبول حقه. اگه امامتو نمیشناختی ولو در مسجد رسول خدا 5 وقت بری نماز جماعت هم بخونی، آخرش هیچ فایده‌ای به حالت نداره. چرا؟ چون منکر ولایت ائمه معصومین عصمت و طهارت هست. این عقیده ماست. ما سر اینا که دیگه نمیخوایم با کسی بریم بشینیم بحث بکنیم، چه بکنیم؟ فلذا این نکته رو در این که اکتفا به اون چگونه هست بیان کردم که وقتی نه شبهه‌ای در بحث خودمون باشه و نه شبهه‌ای خدای نکرده توی مباحثی که بیرون گاهی وقت آدم به گوشش میرسه نباشه. انشاءالله که خداوند با وظایفمون آشنامون کنه و نورانیت معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو در قلبمون شکوفا بکنه و ایجاد بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.